بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. من رضي بالعافية ممن دونه رزق السلامة ممن فوقه. در ادامه روایاتی که از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، از آبای گرامیش، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردن، آخرین جمله این است که بعد از این جمله دیگه فرمود حسبی، دیگه بس است. من رضی بالعافیت ممن دونه، کسی که با گذشت از زیر دستانش خوشنود گردد، رزق السلامت و ممن فوقه، روزی او سلامتی از ما فوق است، سلامتی از ما فوقش روزی او می شود. حالا توضیح می دم دیگه. این رضی بالعافیه، این عافیت در اینجا، کلمه عافیت دو تا معنا داره. یک معناش همین معنای معروفی است که در السنه هست، یعنی سلامتی. یک معنای دیگر عافیت عفو است. اصلا اصولا اون عافیت هم از عفو، از گذشته. کلمه عافیت از ریشه عفو، یعنی ترک مؤاخذه. معنای دومش سلامتی کامله. عافیت یعنی سلامتی جسم و جان، دنیا و آخرت. این معنای دومش. ولی که ریشهش همون عفو گذشته. در اینجا به معنای من رضی بالعافیه به معنای عفو، یعنی اگر کسی از مادون خودش، زیر دست خودش گذشت داشته باشه، این گذشت زمینه می شود که مافوقش هم از او گذشت کند. ارحم ترحم. بله. این چند تا نکته. نکته اول این که این روایت نورانی ریشه در آیه 22 سوره نور داره. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. عفو کنید و گذشت کنید، آیا دوست ندارید خدا از شما بگذرد؟ یعنی اگه دوست دارید که خدا از شما بگذرد، شما هم از دیگران چیه؟ گذشت داشته باشید. نکته دوم این است که در نظام آفرینش کسانی که از خصلت عفو و گذشت برخوردارند، آثار، یکی از آثار اون این است که خودشون هم از این صفت بهره میبرن. این سنت آفرینشه. اگر کسی گذشته از زیر دست داشته باشد، از گذشت مافوق خودش بهره مند میشه. این سنت آفرینشه. نکته سوم این است که با توجه به آیه‌ای که خوندیم، گذشت از لغزش دیگران یک خصلت الهی است. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، یعنی این گذشت از دیگران این یک خصلت ارزشی است که مال خود خداست، که انسان خوب متخلق به اون بشه. نکته چهارم این است که سختگیری بر دیگران در واقع سختگیری بر خوده، عکسش. یعنی وقتی انسان سخت گیر است نسبت به دیگران، به خودش سخت گیری میکنه، چون سنت برمیگرده به خودش. نکته پنجم اینه که یکی از رازهای شادکامی در زندگی، یکی از رازهای شادکامی و موفقیت در زندگی گذشته. انسان‌های با گذشت شادکام و موفق هستن. نکته ششم که این به درد مدیران مجموعه ها میخوره، گذشت یکی از اخلاقهای مدیریته. یعنی یکی از مهارات مدیریتی این است که انسان از زیر دستهای خودش چیه؟ گذشت داشته باشه، البته به جای خودش. یه صلوات خط بفرمایید. بحث ما درباره ادله نسب عام فقها بود. در این باره روایاتی رو خدمتتون عرض کردیم. تقریبا بهترین روایاتی که به اون استدلال شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که به نظر ما بیشتر این روایات دلالتشون تام نبود. حالا سند هم بخشی از اونها سندشون تام نبود، ولی دلالتشون هم، اونهایی هم که سندشون خوب بود، غالبا دلالتشون تام نبود. مرحوم علامه نراقی، محقق نراقی، گفتیم برای اثبات ولایت مطلقه فقیه در اصل غیبت به دو دلیل استناد کرده. اول به اجماع استناد کرده و دوم به روایات. در مورد روایات ایشون توجه داشته که شماری از این روایات بخوایم تک تک حساب کنیم اینها دلالتشون تام نیست. ایشون آمدن گفتن که ما مجموعه روایات رو در کنار هم که بگذاریم، که یکی میگه فقیه خلیفه منه، یکی میگه وارث منه، یکی میگه مجاری امور به دست فقهاست و امثال اونها، حتی اگر افراد عادی هم، قدرتمندان عادی هم اینجوری حرف بزنن، ما از این حرف ها رو کنار هم دیگه که بذاریم متوجه میشیم که مقصودش از همه این حرف ها این است که اگر من نبودم کارها به دست یه چنین افرادی باشه. حالا اون چیزی که برای ما به نظر من اینجا مهم هست که میتواند مکمل روایات باشه و متمم دلالت اونها باشه، مسئله اجماع. به همین جهت ما یک بحث مفصل 5-6 روزه در رابطه با اجماع کردیم و همه مقدمه بود برای اینکه اثبات کنیم که اجماع مدرکی هم چیه؟ حجت هست. فرقی در حجیت میان اجماع مدرکی و غیر مدرکی نیست. اگر ثابت شد که اجماع کاشف از رأی معصوم است، هیچ فرقی بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی وجود ندارد. اون چه مهم است در حجیت اجماع در شیعه که دلالتش بر مدعا ذاتی نیست، حجیتش ذاتی نیست، این است که کاشف از رأی معصوم باشه. اگر ما اثبات کردیم اجماع کاشف از رأی معصوم است، هیچ فرقی میان اجماع مدرکی و غیر مدرکی وجود ندارد. و برای این که، و اینم هیچ فرقی نداره، برخلاف اون نظر آیت الله بروجردی که می‌فرمودن که باید طبقات فقها همه اجماعی باشن تا برسن به معصوم، یا خدمتتون عرض کنم این که گفته میشد که خدمتتون عرض کنم بعضی از جزئیات دیگه گفتم که الان از ذهنم رفت، به هر حال نظر تحقیقی که آیت الله زنجانی داشتن ما هم پذیرفتیم، به نظر ما مقتضای تحقیق هست این است که ما از هر راهی کاشفیت اجماع رو ثابت کردیم. این چی میشه؟ این کاشفیت اجماع از رأی معصوم رو اثبات کردیم، این حجت برای ما نیاز نیست. بله خدمتتون عرض کنم. بله دیگه، حالا چجور ما میتونیم به رأی اصحاب ائمه برسیم؟ اینم عرض کردیم، گفتیم که از دو راه، دو تا نکته رو ما باید، یه وقت میبینیم ما از یه راهی میرسیم، خب از هر راهی رسیدیم که مشکلی نداره، میخواد اجماع فقها باشه میخواد غیر اجماع فقها باشه، فقهای متأخر. اما راه کشف نظر، یعنی تقریر امام، راه اینو دقت بفهمید، راه کشف تقریر امام از اجماع متأخرین، از اجماع متأخرین دو تا شرط داره. یکی این که قدما هم چی باشه؟ قدما هم در این رابطه، قدمای اصحاب هم اتفاق نظر داشته باشن، فقط متأخرین نباشن، قدمای اصحاب هم به این نظر چی باشه؟ معتقد باشن، اتفاق نظر داشته باشن. و شرط دوم این که مسئله مورد ابتلا باشه، این خیلی مهمه. اگر قدمای اصحاب راجع به یک مسئله ای اتفاق نظر داشتن و مسئله مورد ابتلا بود، چیه؟ این حتما این اجماع متصل می شود به اصل معصوم. و همونطور که حالا ما گفتیم و در این صحبت هایی هم که عرض می کنیم، مسئله ولایت وقی در رأس مسائل مورد ابتلا در از عصر امام صادق و امام باقر علیه السلام بوده، در عصر ائمه، در اون عصر ائمه که خلاصه مبسوط الید نبودن، امکان نداره که همونطور که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، امکان نداره در رابطه مسائل مورد ابتلایی که مثلا میخوام فرض کنید که امام بهشون میگه چیکار کنید، امام میگه که نرید به سلاطین جور، خب چیکار کنیم پس دیگه؟ خب غیر از فقط مسئله، همونطور که آقای بورجردی میگه حرف درستی هست، ایشون میگه تنها مقبوله عمر بن حمزه نبوده، این مسئله تقیه‌ای بوده، نمیتونستن این حرفا رو نقل کنن، مسئله تنها روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حمزه نبوده، یک مسئله مورد ابتلایی بوده که در طول تاریخ تشیع از اون موقعی که ائمه بستیت نداشتن، یعنی بعد از امیرالمومنین علیه السلام، این مورد ابتلای اصلا مردم بوده، یعنی چیزی، هیچ مسئله مورد ابتلای شیعه بیش از این مسئله ولایت فقیه در عصر ائمه نبوده. در این مسئله گفتیم که در این طور مسائل حتی عدم ثبوت رد هم کافیه، گفتیم اگر در مسائل مورد ابتلا هیچ گونه نقل خلافی از فقهای متقدم نشود، یعنی مثل شیخ صدوق، مثل شیخ کلینی، مثل مفید، مثل شیخ طوسی، این قدمای اصحاب، سلار امثال اینها، اینا که نزدیک اصل ائمه بودن، اگر اینها مخالفت کردن، این نشون میده که مخالفت اینها یه چیزی به دستشون رسیده که اینا مخالفت کردن، ولی اگر اینها یک رأی داشتن و رأی مخالف هم در میان اینها نبود، اگر یه دونه رأی مخالف اومد، اون دیگه اون چی که گفتیم، اون حساب احتمالات، این تراکم ظنون و حساب احتمالات به هم می‌ریزه و دیگه چیزی اثبات نمیشه. ولی اگر هیچ یک از فقهای قدیم، حالا که اتفاق هست هیچی، این اتفاق رسید به چی؟ رسید به عصر قدما، به اون حالی که عرض میکنیم، و اونها هم هیچ خلافی بینشون نبود، یا ساکتن یا فتوایی با موافق ما دادن. این معلوم میشود که در عصر ائمه این اتفاق از عصر ائمه گرفته شده و به سادگی میشود، حتی اگر همونطور که آیت الله زنجانی میفرماین، حتی اگر ثابت نشود رد، همین کافی، یعنی باید اگر نظر ائمه در طول این 200 سالی که مبسوط الید نبودن، اگر نظر مخالفی داشتن با این مسئله، باید این رو بیان میکردن. لو به تعبیر آیزنجانی، لو کان لبان، اگر مخالفتی بود از فقها این ظاهر میشد. بنابراین ما نتیجه این حرفایی که از شدید زدیم این است که هیچ مسئله مورد ابتلایی مانند مسئله ولایت فقیه در عصر ائمه مورد ابتلای شیعیان نبوده، و این فقهایی هم که فقهای قدما یا فتوا دادن یا اینکه چیزی از اونها به دست ما نرسیده، و اگر این مسئله مخالفی داشت قطعاً به دست ما چیه؟ میرسید، و همین کافی هستش. یعنی انسان علم پیدا میکند، اطمینان پیدا میکند که نظر ائمه همین است که در اون مقبوله عمر ابن حنزله آمده یا در بعضی از روایات دیگه آمده. ما تنها اگر این روایات رو داشتیم ما مشکل داشتیم، اگر مثل خلفا ورثت الانبیا و امثال اینها، اگر تنها اینها رو داشتیم این مشکل بود، ولی کن چون ما اجماع تقریری در اینجا داریم، یعنی ما این روایت هم داشته باشیم نداشته باشیم، هم حتی این روایت هم نداشته باشیم، هیچ مشکلی برای ما وجود نداره. چرا؟ چون هیچ مخالفی نداریم در این مسئله. حالا عرض میکنیم ما از آراء قدما اصحاب رو نقل میکنیم در این رابطه تا برسیم به عصر حاضر. هیچ مخالفی در این که ولی فقها در عصر حضور، در صورتی که در مبسوط الید نباشن ائمه، و در عصر غیبت اینها ولایت دارن، هیچ کس هیچ فقیهی مخالفت نکرده. حتی حالا به تعبیر صاحب جواهر میره میگه کسی که بخواد وسوسه ای در این زمینه بکنه اصلا معلوم شد طعم فقه رو نچشیده. حالا شروع میکنیم خدمتتون عرض کنم از آراء قدما رو ملاحظه می‌فرمایید. ما از سال 260 که امام زمان علیه السلام غائب شدن تا 329 هجری اینجا ایام نیابت خاصه بوده که در این دوران عثمان ابن سعید محمد 260 تا 329 که در این حدود 70 سال 4 نفر نائب خاص داشته امام زمان علیه السلام، عثمان ابن سعید بوده، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد سموری که قبرشون هم در بغداد هست. خب بعد از این ایام، یعنی بعد از سال 329 با یک فاصله اندکی، این که تاریخشو عرض کردم برای اینکه ببینید که عصر شیخ مفید چقدر نزدیک هستش به عصر ائمه، به نیابت خاصه لاغر. این 70 سال نیابت خاصه بوده. شیخ مفید 336 به دنیا آمده، 336، یعنی در واقع 6 سال بعد از آخرین نائب خاص امام زمان علیه السلام، و 413 از دنیا رفته. که خب ایشون هم فرد بسیار دقیق و محققی بوده، هم فقیه بوده هم محدث بوده. اسمش محمد ابن نعمان اکبری، الاکبری البغدادی، که المعروف به ابن المعلم بوده و بعدم مشهور شده به مفید. کان شیخ الفقهاء والمحدثین فی اصل مقدما فی علم الكلام ماهرا فی المناظره والجدل عارفا بالاخبار والآثار کثیر الروایه و التصنیف، که آدم فوق العاده ای بوده. بعد خب در توقیعاتی هم نقل شده، هرچند که سندش ثابت نیست، ولی کن بله بله ثابت نیست. ما که بررسی داریم میکنیم در موضوع امام مهدی، هنوز برای ما ثابت نشده که این توقیعات، یعنی از نظر سندی ها، سندی برای ما در موقع چیزم در بهار هم هستش که وقتی که دفنش کردن، لا ثبوتن ناعی به فقد که انه یومن علی آر رسول عظیمو، نسبت میدن به امام زمان عیسی. به هر حال چون انسان فوق العاده ای بوده در فقه، در همه مسائل عصر زمان خودش خیلی آدم فوق العاده ای بوده. به هر حال ایشون در کتاب مقنعه، ببینید این مسئله ولایت فقیه رو در کتاب مقنعه که مرحوم شیخ طوسی هم اون رو شرح کرده و شرحش شده شرحش تهذیب و تهذیب، شرح کتاب مقنعه شیخ مفید هست، استاد شیخ طوسی بوده دیگه، یعنی شیخ مفید استاد شیخ سید مرتضی، بله بله استاد سید رضی و سید مرتضی بوده، ولی که استاد شیخ مفید هم بوده. بله حالا عرض میکنیم. نه حالا بله شیخ طوسی، نه گفتم شیخ مفید استاد سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی بود. قبل از او صدوق بوده، قبل از او اصلا شیخ صدوق به دعای امام زمان علیه السلام به دنیا آمده. شیخ صدوق هم اصل به این معنا که استاد شاگرد بودن. بله دیگه، یه داستانی هم نقل میکنن که موقعی که یه وقتی خواب دیدن که حضرت فاطمه سلام الله علیها امام حسن امام حسین را آورده برای آموزش برای شیخ مفید، بعد میبینن که صبح مادر سید مرتضی و سید رضی این دوتا را آورده برای خدمت ایشون. برای و از عجیبم نقل کردن این آقای از خدا رحمتشون از آقای ستوده یادم هستش، اون اوائل ترویه نقل میکردن که ایشون چون این دوتا و هم سید مرتضی هم سید رضی خیلی زیبا بودن و اون موقعی هم که آورده بودن بچه سال بودن، از وقتی که از شیخ مفید سوال میکنن که بله اینها چه جوری هستن، میگه من از اون موقعی که آمده هنوز به صورت اینها نگاه هنوز نمیشناسم، ایشون درسشون دادم ولی هنوز اینها رو نمیشناسم. یعنی بله نمیدونم حالا اونو بله ممکنه بله. به هر حال من خیلی مطالعه نکردم راجع به حالاتشون، ولی کنم چند تا نکته تو ذهنم بود خدمتتون عرض کنم. ایشون در کتاب مقنعه ببینید عبارت ببینید، فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام. البته این رو ما در ادامه بحث ولایت فقیه بحث میکنیم، چون الان یکی از چیزهایی که خیلی مسائلی که مورد بحث هستش خصوصا خارج نشینا روش بحث میکنن، اینکه آیا اقامه حدود در زمان غیبت جایز است جایز نیست. چند نفر از فقها ایشون مخالف هستن با اینکه با اقامه حدود، و این رو خیلی دارن بزرگ، مثلا رادیو رسانه های خارجی خیلی بزرگش میکنن که این آیا اصلا اقامه حدود در زمان غیبت جایز هست یا جایز نیست، یعنی فقط خود امام زمان علیه السلام بیاد تا به امکان داشته باشه دست دوز قطع بشه یا مثلا سنگسار بشه. احکامی که در اسلام هست اختصاص به زمان حضور داره، این رو حالا بحث میکنیم. حالا ایشون میگه فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله کانو امام معصوم میشه و هم ائمه الهدى من آل محمد و من نسبوه لذالک، اون کسانی را که ائمه هدا اونها را نسب کردن، من الامراء والحکام، امراء و حکامی که اونها نسب کردن. بعد میفرماید وقد این جمله شون وقد فوز النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان، ائمه هدا تفویض کردن نظر درباره حدود را به فقهای شیعه خودشون، شیعیان خودشون، در صورتی که امکان داشته باشه در زمان حکومت جائرین. بعد می‌فرماید فمن تمکن من اقامتها علی ولده و عبده ولم یخف من سلطان الجور اضرارن به علی ذلک فیقیمها. حالا اگر کسی تنها خونش میتونه حدود اسلام رو جاری کنه، پسرش یا اون موقع عبد بوده و اینها، اگر کسی میتواند اقامه کنه، میفرماید که این و تقیه هم در کار نیست، از سلطان جورم نمیشه. این تفویض رو به فقهای شیعه کردن شیخ مفید، میفرماید که اینو اقامه کنه. بعد این نکته مهم که بعد میاد توضیح میده اینه و هازا فرض متعین علی من نسبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له اول امار من قبله علی قوم من رعیته. حتی اگر سلطان جور متغلب، یعنی کسی که با غلبه به زور، حالا با کودتا یا با هر راه دیگه آمده حکومت گرفته، اگر با غلبه آمده حکومت رو گرفته، فقیهی را چیکار کرد؟ نصب کرد برای این، به عنوان قاضی نصب کرد، فقیهی را به عنوان امیر نصب کرد. می فرماید این واجب است بر او، فرض متعین واجب است بر این که در اون حیطه حکومت خودش، در حیطه قدرت خودش حدود الهی رو چکار کنه؟ اقامه کنه، ولو این که اون جائر او را معین کرده برای ما. بله دیگه، یعنی اگر اونها البته اون که در حال تغییر، اصلا کسی نمیدونست که چیز هست، وزیر هم بود، وزیر که قدرت چیزی نداره، که قدرت اجرایی نداره. بله. اگر اون موقع اگر کسی رو قاضی میگذاشتن قدرت اجرایی داشت، یا امیر یک منطقه ای میگذاشتن، این قدرت اجرایی. ولی الفقها، تا این که ایشون ادامه میده، حالا خود این رو اگه بخواید در مقنعه ببینید، مقنعه شیخ مفید صفحه 810 تا 812 این رو مطالعه کنید، این کتاب هم بگیرید تهیه کنید، کتاب خوبی هستش. این کتاب همینطوری است که میگم، برای دیگه استدلال به این شکلی که الان آمده، فتواییست چیز که هست، همون هست که گفتیم که فقه المعصور هستش، اینها احادیث هستن، یعنی مثل شیخ مفید، مثل نهایه، مثل خدمتتون عرض کنم کتاب شیخ صدوق، اینها یا فقه الرضا، اینا کتابایی هستن که فقه المعصور هستن، و به همین جهت زیرش این تهذیب آمده، اینو شرحش کرده، یعنی اون ادله رو زیر اینها آورد. خدمتتون عرض کنم، میفرماد اینجا در ادامه میفرماد وللفقها من شیعت الائمه ان یجمعوا به اخوانهم فی الصلوات الخمس. خود فقهای شیعه این حق رو دارند که برادران مؤمنین خودشون رو در نماز، برای نمازهای جماعت، اینها دستور بدن جمع بشن، صلوات الاعیاد، صلوات عید فطر، عید قربان، استسقا، کسوف، خسوف، اذا تمکنوا من ذلک و امنوا من معرت اهل الفساد، ایمان بودن از ایذای مفسدین، و لهم ان یقضوا بینهم بالحق، فقها می توانند قضاوت کنند، و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی، اصلاح بدن، عند عدم البینات، وقتی که بینه ای در کار نیست، اگه بینه بود که خوب حکم کنند، و یفعلوا الیهم ذلک عند تمکنهم من بما ثبت عنهم فیه من الاخبار و صحبه النقل عند اهل المعرفه من الاثار. یعنی میتونن طبق اون چیزی که تشخیصی که میدن، به هر حال این احکام الهی رو اجرا کنن. این نکتهش که در این کتابی که من روزهای اولم عرض کردم، در عربستان ریاض هم چاپ شده و به عنوان علیه ولایت فقیه، اون اسمش هم گفتم الان یادم نیستش، شما یادداشت کردید، کتابی هست، کتاب کوچیکی است، ما گفتیم از همونجا برامون آوردن که بخونیم در اون جایی که نیاز هست. این تیکه که دارم میخوام تو اون کتاب آورده اون آقا از ریاض، به اصطلاح به عنوان اشکال مثلا مطرح کرده، ولی که اشکالی نداره. خب بله، ما که اون بحث نمی کنیم، اون بحث نمی کنیم. بله اگه ولایت فقیه رو قبول کردیم اونم میاد. حالا اون بحث مفصلی داره، انشالله بیاییم بحث میکنیم، الان فعلا بحث ما اونه. و من تعمره، این تیکهی که حالا اینا روش یه مقداری چیز کردن حساسیت دارن اینه، و من تعمره علن ناس من اهل الحل به تمکین ظالم له و کان امیرن من قبلهی فی ظاهر الحال فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر الذي سبقه ذلك و اذن له فی ذلك دون المتقلب من اهل الزلال. میفرماید که اگر کسی آمد، یک ظالمی آمد، یک فقیه عادلی رو نصف کرد، برای چی؟ برای حالا امارت یا برای قضاوت. میفرماید این امارت او، این ولایتی که او دارد در واقع چیه؟ در واقع ولایت او ولایتی نیست که از این امیر ظالم گرفته، بلکه ولایت او همون دستوری است که امام زمان علیه السلام داره، یعنی از قبل صاحب الامر اینها ولایت دارن. بنابراین مجوز او برای حکم صادر کردن حکم و برای حکومت، مجوزش اون چیه؟ مجوزش اون مجوز واقعی است که از ائمه گرفته، نه این که این چیزی که از این ظالم گرفته. میگه هرچند بس کان امیرن فی ظاهر الحال فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر، در حقیقت این امیر است از طرف صاحب الامر، چون اون ولایتی که داره اون ولایت فعلی است که به او داده و از طرف امام زمان چیزی هست که مانع داره برای اینکه بروز از این ولایت استفاده کنه. حالا در واقع امیر ظالم اومده چیکار کرده؟ مانعش رو برطرف کرده با نصب. من قبل صاحب الامر الذي سبقه ذلك و اذن له فيه دون المتقلب من اهل الزلال و من لم يصلح. خب میگه بنابراین هیچ اشکالی نداره، اینکه اومده نصب او اشکالی در چی نمیکنه؟ در احکام او نمیاره، ایجاد نمیکنه. و من اما و من تا اینکه میفرمه و من لم يصلح للولایه على الناس لجهل بالاحکام. حالا اگر کسی آمد، امیر ظالمی آمد یه آدمی رو نصبش کرد که این سواد نداره یا سوادش کمه، فقیه نیست، میفرماد او عجز عن القیام بما اسن الیه من امور الناس. حالا یا اینکه مدیریت نداره، عاجز است بر اینکه بخواد کار خودش رو انجام بده، یا اینکه جاهل هست، فلا یحل له التعرض لذلك و تکلف له، این جایز نیستش، ولو اینکه مانعی هم نیست، نصبش هم کرده، این حق ندارد. فان تکلفه فهو عاص، اگر یه همچین کاری رو انجام داد این میشود عاصی، غیر معذون له من جهت صاحب الامر الذي له الولایه الذي الیه. بله، یعنی باید شرایط، یعنی کسی که میخواهد حکومت کند، اعمال ولایت کند، باید شرایط ولایت رو که حالا بعدم عرض میکنیم چه شرایطی داره، که دو شرط مهم هستش دیگه، یکی توانایی است، یکی هم علم است، که حالا این دو تا شرایط ولی فقیه رو هم عرض میکنیم. به هر حال ایشون هم اشاره به همین دو شرط میکنه، اگر کسی این دو شرط رو نداشته باشه حق ندارد اظهار نظر بکند، حد جاری کند و امارت کند، ولو اینکه مانعی نداشته باشه. خدمتتون عرض کنم. خب پس اون چه که ما داریم اینجا میگیم، خیلی ایشون روشن مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرده، و اینکه فقط فوزو الیهم فوزو نظر فیه الی فقها شیعتهم مل امکان، این تفویض همون نصب است، یعنی ائمه نصب واگذار کردن، و این یکی از عبارات خیلی روشن قدماست که دلالت میکند بر اینکه این مسئله به این شکل. یعنی میخوام بگن که گفتن که این ظالمی هم که میخوام اینجوری بگن دیگه، میگن اون که از طرف ظالمم نصب شده، حالا ما بیان یه جوری کردیم که اشکال بهش وارد نمیشه، اونا اونجور بیان میکنن، میگن این آقایی که فرض کن آمده رضا شاه نصبش کرده علیه لعنه، آمده نصبش کرده، این از طرف امام زمان معزون هست، اینو میخوان، اینو یه اشکال داره، اشکال نداره، مانع رو برطرف کرده، اشکال نداره. خدمتتون عرض کنم که بعد از شیخ طوسی خدمتون عرض کنم شیخ مفید، من اشتباه کردم ببخشید، بعد از شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه حرف ابو صلاح، بله نداریم، من یعنی لاقل من پیدا نکردم، مخالفتی نداره ولی کن فتوای اینجوری هم نداره، یعنی من پیدا نکردم ندیدم چه. بعدش ابو صلاح حلبی هست، ابو صلاح حلبی البته از مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و همطور محقق کرکی از سید مرتضی هم مطلبی نقل میکنم، ولی چون من خود عبارت سید مرتضی رو پیدا نکردم دیگه اینجا نخوندم، ولی کن در مکاسب هستش که از سید مرتضی علم الهدا و بله شیخ نصیر خواجه نصیر ها بحر العلوم و اینها نقل میکنه، ولی کن من خود عبارت علم الهدا رو پیدا نکردم، به همین جهت میخوام اینایی که عبارت خودشون هستش بخونه. خدمتتون عرض کنم ابو صلاح حلبی، این متولد 374 متوفای 447، 374 خدمتتون عرض کنم متوفای 447 هست، باز ایشون هم از قدما محسوب میشه. تقی ابن نجم ابن عبیدالله، این المعروف به ابو صلاح حلبی، شیخ الامامیه ابو صلاح حلبی، تلمیذ و شریف المرتضی، چیزی که از ایشون نکته سید مرتضی بوده، ایشون عصرش به عصر شیخ طوسی میخوره، ببخشید عصرش به عصر خود شیخ مفید میخوره، چون شیخ مفید 336 تا 413 بوده، ایشون 374 تا 447 بوده و 20 سال از عمرش رو در زمان شیخ طوسی بوده، ولیکن ندیدم جایی که ایشون شایدش معلوم میشه ایشون نمیخوردن به هم دیگه، یعنی برخورد نداشتن که ولیکن از نظر معاصر بودن معاصر با شیخ مفید هم بوده این ابو صلاح حلبی صاحب کتاب الکافی، الکافی که در فقه بهش استدلال میکنن مال همین کتاب آقای ابو صلاح هستش. بله، هم شاگردش سید مرتضی بود هم شاگرد شیخ طوسی بوده. خدمتتون عرض کنم قال یحیی بن ابی خوا عین علماء شام المشار، علی ممکنه چون تو شام بوده زندگی میکرده از اون جهت نتونسته اونجا بره اون با اون وسائل اون. المشار الیه بالعلم والبیان والجمع بین علوم الادیان والابدان، طبیب هم بوده هم علم ادیان داشته و هم علم ابدان داشته این آقای ابو صلاح حلبی. یجب علی کل من تعین علیه فرض الزکات او فطره او خمس او انفال ان یخرج ما وجب علیه من ذالک الی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه، این سلطان الاسلام که میگن یعنی خود ائمه که منصوب من قبل خود خدا، اونا منصوب از قول خدا هستن، او الا من ینسبه لقبض ذالک من شیعته لیزعه موازعه، یا اون افرادی که نائب خاص منصوب خاص هستن، فان تعذر الامران فالى الفقيه المأمون، میفرماید اگر خود سلطان اسلام نشد نسب خاصش هم نشد در زمان غیبت شد میشه، چه در زمان غیبت چه در زمان علی خان عمدش زمان غیبت میشه دیگه، فعل الفقیه المأمون، اینایی که چیزایی که باز کارهایی که مربوط به امام معصوم هست به فقیه مأمون، فقیه مأمون یعنی فقیه جامعه شرائط که میتواند تصرف کنه در حقوق مالیه. بله مأخذش رو شما اگه این کتاب سلسله الینابیع الفقهیه رو اگر بگیرید همه آرای فقها ها رو داره. امام گفتیم برای اینجا هم ظاهرا آورده باشن، تو اینجا هم هست، همین که آقای مرواری تایید. بله نه نه، ولی اینجا نیستش الان، نداری؟ بله اینو حتما میگه، اگه نگرفتین از این چیز بگیریم، با چیزاش بگیریم. این جلد پنج سلسله منابع ینابیع الفقهیه صفحه 107، این رو سلسله منابع فقهیه آقای مروارید که حالا تهران هستن دیگه، یه مؤسسه‌ای دارن، این رو چاپ کردن، همه که کتب فقها ها رو یه جا چاپ کردن، شده سلسله الینابیع الفقهیه. این منابعی هست، من برای داده بودم اینجا، چون یه مقدارش هم ما ازشون خریدیم برای کتابخونه ها، یه مش کتابخونه برای اینجا هم دادیم، سلسله المنابع الفقهیه اینجا کتاب بزرگه، برای خونه شاید خیلی مشکل هستش بردنش اینجا و اینا، ولی کم تو کتابخونه هستش، اگه نیست بگید که من بگم بدن. ایشون در اونجا میگه، بله این خوندیم، و قال شیخ طوسی، شیخ طوسی که محمد ابن حسن ابن علی الشیخ ابو جعفر طوسی المعروف به شیخ الطائفه، مصنف تهذیب الاحکام والاستبصار و هما من الکتب الاربعه عند الاماميه التي عليها مدار الاستنباط. ما چهار تا، دو تا از کتب اربعه ایمان مربوط به تهذیب استبصار مال اینه. با کی؟ بله دیگه هم دور، ولی کم صاحب کافی با اینکه بزرگتر از ایشون بوده، از شاگردای صاحب کافی، شاگرد شیخ طوسی بوده، شاگرد شیخ ما، خودش شاگرد خود شیخ طوسی، شاگرد خدمتتون عرض کنم شیخ مفید بوده. اخذ عن شیخ المفید و لازمه و استفاد منه کثیرا، ثم الشریف المرتضی، بعدش از شاگرد، بعد از سید طوسی از شاگردای سید مرتضی بوده این مرحوم طوسی، و هزا به عنایته و توجیه لما ظهر علیه من النبوغ و تفوق. خیلی سید مرتضی به ایشون توجه داشته، به شیخ طوسی توجه داشته. بله، ولما توفى المرتضی سنه 436 استقلت طوسی به زعامت دینیه و ارتفع شأنه و ذا سیده. یعنی بعد از سید مرتضی شیخ طوسی این چی شده؟ این خیلی، یعنی زعامت عامه دینی، مرجعیت دینی کامل ایشون داشته. متوق من بهور العلم متوقد الزکا آل الهمه واسع الروایه کثیر التصنیف ازدم علیه العلماء والفضلاء و حصل له من التلامذه ما لا یحصا کثرتا. خیلی ایشون آدم فوق العاده بوده. اگه آدم بخواد، من اخیرا به دلیل تا الان مراجعه نکردم به قدرت اصول مرحوم شیخ طوسی، میگم ایشون در اون موقع، در بیش از 1000 سال پیش اصول اونجور نوشته، واقعا آدم تعجب میکنه که ایشون واقعا آدم فوق العاده ای بوده، واقعا نابغه بوده شیخ طوسی. خدمتتون عرض کنم این رو، اگر توضیحاتی در این رابطه میخواید، آیت الله سبحانی در این کتاب موسوعت و طبقات الفقه، اینم کتاب خوبی هستش، اینم بگیرید برای چی اگه اینجا ندارید، بگیرید کتاب خوبی، موسوعت و طبقات الفقه ها، بله جلد 5 صفحه 279. این حالا چیزای دیگه هم هستش که راجع به ایشون شیخ طوسی در کتاب نهایش، نهایه از همون کتابایی است که فقه المعصور حساب میشه، بازم صفحه 201، وقت تمام ان شاء الله پس باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.